أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه. وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بحث در تعریف قیمومیت بود و فرق بین قیمومیت و ولایت و وکالت. اما تعریف قیمومیت، بفرمایند قیمومیت از نظر واژه این مصدر ثنایی است، که مصدر ثنایی از اضافه شدن یاء مشدده و تاء منقوطه در آخر این ساخته میشه، مثل انسان که بشه انسانیت، که یاء مشدده و تاء منقوطه به او اضافه میشه. و قیمومیت هم از قیمومه که یا و تا بهش اضافه میشه، میشه قیمومیت، که خود این قیموم هم در حقیقت مشتق از قیمه. قیم در لغت به معنای آقا، سید و کسی که امور رو تدبیر میکنه، سیاست گذاری میکنه برای اینکه به نتیجه برسه و بتونه استمرار داشته باشه، دوام داشته باشه، مزاحماتش برطرف بشه و موفق باشه. و این از نظر لغوی. از نظر اصطلاح فقها، قیم در فقه و در حقوق یعنی کسی که قیام میکنه و تولی میکنه اعمال افرادی رو که خودشون عاجز از تصرفات مورد قیمومیت هستن، مثل صغیرها، مثل به خدمت شما رسالت که مجانین، مثل سفهایی که در حدی هستن که خودشون نمیتونن کار انجام بدن. فرمان که القیمومیه مصدر ثنایی من القیم، یعنی اون مشتق منه اصلیش در حقیقت معنای همون قیم است. التی یعرف فی اللغه، که قیمی که در لغت تعریف شده به از سید یعنی آقا، سرور، و سائس الامر، کسی که امور رو سیاست میکنه و تدبیر میکنه. و یقال قیم القوم الذی یقومهم و یسوس امرهم، گفته می شود در لغت و عرف قیم القوم کسی است که یقومهم، اونا رو برپا می داره، استوار نگه می داره، و یسوس و امرهم، امور اونها رو تدبیر می کنه و بر حسب سیاست مقتضی و مناسب اونها رو تمشیت می کنه. ولیکن و به حسب اصطلاح الفقها، که این واب حالا اینجا دیگه توی عربی جدید، لیکن و به حسب فلان، ما اگه بودیم میگفتیم لیکن به حسب فلان، لیکن و به حسب اصطلاح الفقها، فإن كلمة القيم تطلق على الشخص الذي يتولى القيام بأعمال الأفراد العاجزين مثل الأطفال والسفهاء والمجانين، که این معنا میبینید با اون معنای لغویش عموم خصوص مطلقه، یعنی در معنای لغوی و عرفی لازم نیستش که حتما اونا عاجز باشن، ناتوان باشن، بلکه ممکنه میخوان کار دیگه انجام بدن، خیالشون راحت باشه یه قیمی رو نصب میکنن که تو این کارا رو انجام بده، ما میخوایم به کارهای دیگه بپردازیم، یا حالش حوصله و حال این کارا رو نداریم، ولو اینکه عاجز هم نیستیم میتونیم. در معنای لغوی نیفتاده که حتما باید اون کسانی که قیم برشون قرار داده میشود ناتوان باشن، عاجز باشن. اما در معنای اصطلاحی چرا؟ فلذا به کسی که مثلا خودش میتونه معامله رو انجام بده، وکیل میگیره، به اون وکیل نمیگن قیم، وکیل نائبه، اما قیم نیست، چون قیم اصطلاحی، قیم اصطلاحی یعنی خودش نمیتواند، خودش عاجزه از انجام این کار. فإن کلمت القیم تطلق على الشخص الذي يتولى الأعمال، که گفتش حیث یمنح هذا المنصب من قبل الاب او الجد او الحاکم، اون شخصی است که تولی میکنه اعمال اون عاجزها رو در جایی که اعطا گردیده شود این منصب قیمومیت به اون شخص از طرف پدر یا از طرف جد یا از طرف حاکم، که موارد مختلفه. خب پدری مثلا نسب قیم میکنه، به خصوص نسب قیم در مواردی که میخواد از دنیا بره وصیت میکنه تو قیم فرزندان من باش مثلا، یا زندانه مثلا خودش نمیتوانه قیم نسب کنه. جد پدری همینجور، حاکم هم حالا قاضی دادگاه یا حاکم شهر، اونم میتونه این کار رو انجام بده. وقد تطلق الکلمه فی بعض الاحیان کذالک علی متولی شؤون الاوقاف، این اطلاق میشه این کلمه قیم در بعض موارد بر متولی شؤون اوقاف، کذالک یعنی همانند اطلاقش بر کسی که قیام میکنه به امور عاجزین، بر کسی هم که متولی شؤون اوقاف هم هست، بر اون هم اطلاق قیم در بعض اطلاقات و موارد میشود. البته رائج نیست، ولی میشه. مثلا میگن قیم این مسجد کیه، قیم این موقوفه کیه، میگن آقای زید. خب اونجا هم در حقیقت خیلی خارج از معنای اصطلاحی هم نیست، چون بالاخره اونجا چیه؟ چون اوقاف که وقف که خودش نمیتونه، عاجز از اینکه امور متعلقه به شؤون خودش رو انجام بده دیگه. بنابراین کسی که میاد اون کارا رو انجام میده شبیه همون جایی است که شخصی قیام میکنه به امور اطفال و مجانین و سفها، اونا عاجزن، وقف هم خودش عاجزه، از این جهت تناسب داره. باز فرمان که لکنها لا تطلق علی الاب والجد والحاکم به هذا المعنى الاصطلاحی بل یستعمل عدیله لهم، فرمان که این کلمه قیم درست از قیام به اعمال افراد عاجزین، اینجوری معنا کردیم دیگه تو لغت، توی اصطلاح فقهایی، على الشخص الذي يتولى القيام باعمال الافراد العاجزين. سوال، خود پدر که قیام میکنه به کارهای صغیرش، خب اون صغیر چیه؟ عاجزه دیگه. خب پدر میشه قیم، جد میشه قیم، حاکم میشه قیم. خب یا نه کس دیگه؟ میفرمایند که اصطلاح قیم به کسی گفته میشه که پدر یا جد یا حاکم او رو قرار میده برای تصرف در اعمال عاجزین، اما خود پدر، خود جد، خود حاکم اگر تصدی کنه اعمال اونا رو، به اون پدر و جد و حاکم نمیگن قیم، عدیل قیم که ولی باشه، درست؟ اون واژه رو اطلاق میکنن برش. ما قیم داریم، ولی داریم و موکل داریم، اینا عدل همن، این سه واژه. درست است که اب، جد، حاکم اینا هم ممکنه تولی کنن امر عاجز را، یعنی امر همون صغیر و فرزندشون که عاجزه، یا نوش که عاجزه و نمیتونه کاری انجام بده، یا مجنون معاذ الله فلان، اما اگه خودشون تصدی کردن اینا بهشون نمیگن قیم، بلکه عدل قیم که ولی باشه بر اونا اطلاق میشه، میگن این ولیش. اما اگه همینا جد، اب، حاکم اومدن یه شخص دیگری را غیر خودشون را نصب کردن که تو سرپرستی کن امر این بچه ها رو، یا مجانین رو یا سفها رو، اون به اون شخص میگن قیم. پس ولو در حقیقت در معنای اصطلاحی این دو قید افتاده، یک این که اون سرپرستی کند عاجزها رو، دو این که خودش پدر و جد و حاکم نباشه بلکه منصوب از قبل اونها باشه. این دو قید وجود داره. بله، فلذا اونجا چی گفتیم؟ گفتیم که تطلق علی الشخص الذی یتولى القیام به اعمال الافراد العاجزین در اونجایی که حیث و یمنح، در اونجایی که اعطا گردیده شود این منصب از قبل اون ثلاثه ابجد یا حاکم. که خب فقط تطلق الکلمه فی بعض الاحیان کذلک علی متولی شؤون الاوقاف، لکن نه، که اینم که عرض کردیم به کسی که متولی شؤون الاوقاف هم هست، این قرابت داره با اون معنای اصطلاحی. لکن نه، یعنی لکن اون کلمه قیمومیت و قیم، لا تطلق علی الاب والجد والحاکم به این معنای اصطلاحی، ولو اینکه اونا هم قیام میکنن به امر عجزه، اما این معنای اصطلاحی بر اونا اطلاق نمیشه. بل یستعمل عدیله لهم، بلکه عدیل و چیزی که کلمه این که در عدل اوست و در کنار اوست و در جانب اوست که عبارت باشه از ولی، اون اطلاق میشه برای اون اب و جد و حاکم. خب بله، وسیع هم خودش بله یک ادلیست، وسیع ادلیست از منتها صحبت اینه که باز خود وسیع حقیقتش چیه؟ وکالت یه چیز دیگه یه. یا بعضی گفتن وسیع با ودالت با وکالت هیچ فرقی نمیکنه، فقط یک تفنن در تعبیری بین عقلا هست که این وکالت اگه مال زمان حیات باشه میگن وکیله، اگه همین مال بعد از ممات باشه میگن وصیه. بعد عرف و عقلا و شرط برای این که روشن باشه این کدوم قسمه، بنا گذاشتن که ما به اون وکیلا بگیم وصی، به اون وکیلایی که مال بعد از ممات، به این وکیلا خود کلمه وکیل رو اطلاق بکنیم و الا واقعیتش تفاوتی با هم نداره. این دو نامگذاری در حقیقت برای این است که حالت اون وکیل رو روشن بکنه که این وکیل بعد المماته یا مال قبل المماته. الفرق بین القیمومیت والولایت والوکاله، ان القیمومیت تختلف عن الولایه من حیث المفهوم لان معنى القیمومیت و صلاحیت القیام بالامور الشخصیه نیابتن عن شخص آخر یمتلک هذا المنصب بالاصاله مثل الاب والجد و هذا مغایر من ناحیه المفهوم عن الولایه. میگن که فرق بین قیمومیت و ولایت اینه که در قیمومیت این افتاده که شخص قیم از ناحیه کسی که او صلاحیت داره به نیابت از او قیام میکنه به امور عجزه‌ای که گفتیم. مثلا پدر نسب قیم میکنه، جد نسب قیم میکنه، حاکم نسب قیم میکنه، این قیم به نیابت از پدر یا جد یا حاکم تصرف میاد میکنه در اموال این صغیر یا این مجنون یا این صفی. اما در باب ولایت نه، به نیابت کس دیگه این نیست. بعد از اینکه سار ولیان خودش این کارو انجام میده، نه نیابتن از دیگری. فرمان ان القیمومیت تختلف از ولایت از جهت مفهوم و مفادش، مفاد اصطلاحیش، لان معنای قیمومیت صلاحیت قیام به امور شخصیه اون عاجزها هست نیابتن عن شخص آخر، به عنوان نیابت از شخص دیگری که اون شخص دیگر یمتلک و هذا المنصب بالاصاله، که این منصب صلاحیت قیام به امور شخص رو من حیث الاصاله داره، که پدر باشه، جد باشه. این شخصی که پدر نبود، جد نبود، حاکم شهر نبود، هیچ بالاصاله خودش حق قیام به امور شخصیه اون عجزه نداره. اینایی که صلاحیت دارن این منصب رو به اون میدهند، فلذا او نیابتن از اونها این کار رو میکنه. و هازا مغایرون به ناهیت المفهوم عن الولایت التي تعن سلطت الاعتباریه، که ولایت معناش سلطه اعتباری سمتی که قبلا گفتیم. نعم ان الولایت تعد من لوازم هذه القیمومیه و آثارها. بله، البته اون سلطه اعتباری، این که معنای ولایته، قهرن این از لوازم قیمومیت و از آثار قیمومیت قلم داد میشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی پدر یا جد زید را قیم بر این اطفال قرار داد، حالا این زید در اثر اینکه قیم شده است سلطه پیدا میکند بر این تصرفات، سلطنت پیدا میکند بر این تصرفات. اما این سلطنت در طول یک منصبی است. قبلش منصب قیمومیت اعطا میشه از طرف جد و ابو حاکم، بعد که اون شد این منصب رو پیدا کرد، این سلطه نتیجه اون منصب است. مثل این که منصب قضاوت هم همینجور، وقتی یک شخصی منصب قضاوت به او اعطا شد، حالا حکمش چیه؟ حکمش نفوذ داوری اوست، اون نتیجه اون منصبه. اینجا هم همینجوره، وقتی قیمومیت به شخصی داده شد، او نتیجهش اینه، ثمرش اینه که سلطنت اعتباری پیدا میکنه بعد اینکه بتونه رتق و فتق کنه امر اون صغیر را، اون مجنون را. ولی در ولایت نه، مستقیما اعتبار اون سلطنت است دیگه، واسطه نمیخوره. در ولایت اعتبار میکنن که این سلطان بر این کار است، سلطنت بر این امور دارد، دیگه واسطه نمیخوره. خلافا به اینجا که اول یه منصبی میدن، اثر اون منصب میشه او. خب باید حواس اون جمع باشه، غلط تو غلط نیفتی. بله بله نه نه، این لازم اعمه. یعنی بعضی آثار هستن که این آثار میتونن مستقیما باشن، نه اینکه میخواد بگه فقط از آثار قیمومیته، نه، بلکه میخواد بگه سلطه اعتباریه یه چیز اعمیست، گاهی از آثار قیمومیت هست، گاهی نه، مستقیما برای شخصی حاصل است بدون اینکه منصب دیگری رو بهش نظر بگیریم. نمیخوایم بگیم که تنها موضوع سلطنت اعتباری قیمومیت است، نه، بلکه سلطنت اعتباری دو تا موضوع داره، یه موضوعش عبارت از قیم، یه موضوعش عبارت است از خود جد، خود اب، بدون اینکه منصب دیگه برش بخوایم ملاحظه بکنیم. خب فرمایان که و هذا مغایر من ناحیت المفهوم، از ولایتی که معناش سلطنت اعتباری است. نعم ان الولایت تعد من لوازم هذه القیمومیه، و از آثار این قیمومیت است. کما، خب این فرق پس ولایت و قیمومیت روشن شد. کما ان القیمومیت تختلف من حیث المفهوم عن الوکالت التي هي نوع من السلطنه على عمل الموکل. حالا قیمومیت با وکالت چه تفاوتی داره؟ قیمومیت با وکالت این است که باز وکالت عبارت است از یک سلطنتی که موکل به وکیل میدهد، نه سلطنت بر خودش را، بلکه سلطنت بر اون عمل خاصی که اکالت بهش داده برو اون عمل رو انجام بده. و این قبلا گفتیم که فرق ولی با وکیل اینه که ولی سلطنت بر خود مولا علی داره، اما وکیل سلطنت بر موکل نداره، بلکه سلطنت بر چی داره؟ بر اون کاری که وکیل میگه برو اون کارو انجام، موکل میگه برو اون کارو انجام بده. حالا اینجا قیمومیت با وکالت فرقش اینه که در وکالت موکل مستقیما اعتبار میکنه و انشاء میکنه و اعطا میکنه چی رو؟ سلطنت بر یک امر خاصی رو یا بر امور متعدد را برای وکیل. اما در قیمومیت چه کار میکنه؟ نه، اون اب، اون جد، اونها منصب قیمیت را، قیمومیت را میدن به این شخص قیم، اثرش این است که سلطنت پیدا میکنه. میفرمایند که کما ان القیمومیه تختلف از حیث مفهوم از واژه وکالت به حقیقت، نه واژه، حقیقت وکالت، التی اون وکالتی که نوعی از سلطنت بر عمل موکل است. خب البته همونطور که کلمه رو عرض بکنم، همونطور که قبلا خودشون فرمودن در این کتابم آمد، این که بر عمل موکل بگیم مقصودمون حصر نیست، به حسب غالب اینجوریه، و الا گفتیم که ممکن است کسی حاکم شهر مثلا ولی فقیه برای کسی وکیل بگیره، نه عمل خودش، برای عمل او، یا قانون وکیل بگیره برای یه چیز دیگری، این امکان داره. معمولا موکل ها برای عمل خودشون نمیخوان برن انجام بده، معامله یه کاری کار نداره، وقت نداره، یا شأنش نیست که بره مثلا فلان کار رو انجام بده، یا اون زرنگی رو نداره، میترسه کلا زرش بره، یه وکیلی میگیره که اون زرنگه، میگه تو برو این کار رو انجام بده. ولی گاهی هم ممکنه عمل خودش اصلا نباشه، عمل دیگری باشه، که گفتیم مثلا یه دعواییست، یه بچه صغیری ارث بهش رسیده، یه ده حالا میخوان اون بخورن اون ارث رو، پدر این بچه میاد وکیل میگیره، میره تو دادگاه میگه برو برای فرزند من دفاع کن. اینجا عمل مال فرزنده، کار مال فرزنده، موکل کیه؟ کی وکیل داره میگیره؟ پدرش داره وکیل میگیره. پس همیشه اینجوری نیستش که موکل سلطه بده به وکیل برای کار خود موکل، گاهی ممکنه سلطه بده به وکیل برای کار غیر خودش، که قبلا خود در این کتاب این مطلب بیان شده است. بنابراین اینجا که علا عمل الموکل از باب مثال و یه نمونه هستش، نمیخوایم بگیم منحصر در اینه. و مهما یکن من امرن فوفقن لهذه النظریه فان مدیر الشخص الاعتباری هو ولیه و قیمه. حالا بالاخره امر هرچه بوده باشد، فرق بین مفهوم و قیم و ولایت و وکالت و اینا هرچه باشه، این نظریه ثانیه میخواد اینو بگه، میخواد بگه رابطه مدیر با شخص اعتباری چیه؟ وکالت نیست، بلکه ولایته یا قیمومیته، یکی از این دوتا. حالا این دوتا رو مترادف دونستی که خیلی خوب، این دوتا با هم فرق داره، خیلی خوب. اینجا به خدمت شما، اگه قیمومیت گفتیم به حسب اصطلاح، این چی میشه؟ این یه دقت اینجا باید توجهش بکنیم. ما اینجا گفتیم که در اصطلاح اینجوری گفتیم، گفتیم قیمومیت عبارت از اون صلاحیت شخص برای تصرفات که این از قبل اب و جد و حاکم داده میشه. خب اینجا اگر بخوایم بگیم شخص اعتباری قیمه، خب از طرف پدر که نیست، شخص اعتباری که بابا نداره، شخص اعتباری که جد نداره، حاکم هم نگفته، بلکه کی گفته اینو؟ مثلا هیئت مدیره گفته، مجمع عمومی گفته، یا مؤسسین گفتن. پس اگر بخوایم اینجا قیم فرض کنیم، بگیم رابطه رابطه قیمومیته، باز علا طبق الاصطلاح الخاص باز نشده، باید یه توسعه ای بدیم. قهرن دیگه یه توسعه ای باید بدیم، بگیم که مقصود کسی است که بالاخره یک رابطه وثیقی با این داره، یه حق خاصی نسبت به اون داره که در انسان اب و جد و نمیدونم حاکم شهر میشه. در مورد اینا مؤسسین میشن یا مجمع عمومی میشن یا سهامداران مثلا میشن. الا ایالن اگر بخوایم جمود کنیم بر نفس اون چیزی که گفته میشود که اصطلاح برونه، قیمومیت در اینجا تصویر نداره به اون معنا، مگر یه مقداری توسعه بدیم برش. ولی ولایت چرا؟ ولایت عبارت بود از اعطای این که سلطنت داره این آقا. خب بله سلطنت که داره، جائل سلطنت و معطی سلطنت در که میخواد باشه. این نظریه، حالا الاشکالات الان نظریت نیابت القانونیه، حالا برای این نظریه ثانی که نظریه نیابت قانونی باشه، که نیابت قانونی همونطور که در پرانتز در اول بحث گفته شد عبارت است از همین ولایت و قیمومیت، اشکالاتی باید بر این شده در حقوقدانها و اینا، و این بعض اشکالات دارن که اینا رو باید مطرح کنیم و جواب که دیگه از آن شروع شده. صلی الله علیه و آله.